السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا. انشاءالله خدا امتحان مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شهادت امام مجتبی علیه السلام و ایام اسارت اهل بیت رو محضرتون تسلیت عرض میکنم. عرایزم رو با این جملاتی که از حضرت آغاس و یه بشارت بزرگی به مردم عزیز ایران دادن شروع میکنم. چند جمله پیرامون همین مطلبی رو تقدیم میکنم. این بیانی است که مال چند سال قبل آغاز میفرمان که و امید و نگاه بنده به آینده این کشور خیلی روشن است. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت را که متعالی ترین درجات برساند، و بدانند و بدانید که ان شاء الله ملت ایران به برکت اسلام، به برکت نظام اسلامی، بدون تردید به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران، یعنی ملت بزرگ، میگم بدون تردید به عالی ترین درجاتی یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهند رسید یا خواهد رسید. و بدانید که توطئه دشمن مهمش اینه. میگن من میدانم که خدای متعالی ملت رو به متعالی ترین درجات میرسونه، و بدانید که توطئه دشمن، خرابکاری دشمن، حمله دشمن، ضربه دشمن هیچ اثری نخواهد داشت. و به معنای واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند. این بیان ایشون هم پشت سرش یک عقلانیت است، و من گمانم اینه بیش از عقلانیت یک شهود عرفانی و معنوی هم پشتوانه این کلام است. میفهمند من قطعی میدونم که خدای متعال ارادش اینه این ملت رو پیروز کنه. بنابراین شکی نیست این مسیر، مسیر پیروزی است. وقت بیانشون اینه که حتی اگر دشمن توطئه بکنه، توطئه دشمن، خرابکاری دشمن، حمله دشمن، ضربه دشمن اثری نداره. این وعده‌ای که ایشون به مردم عزیز دادن به نظر من از سر یک خودآگاهی عقلانی و عرفانی است. خب حالا درش تردید نیست که پس این مسیر، مسیر فتحه، و تا اینجا ما 47 سال ایستادیم و همه جنگ های پیچیده دشمن رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم. آخرین مرحله درگیری دشمن با ما درگیری مستقیم نظامی پرچمتار کفر است دیگه، یعنی امریکا و ناتو و یهود و حامیانشون. این آخرین درجه مرحله درگیری ماست. این هم انشالله با این بیانه ایشون با پیروزی قطعی به نتیجه خواهد رسید. طرح دشمن، توطئه دشمن، جنگ دشمن در این پیروزی اثری نخواهد داشت، و به معنی واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند. خدا اراده کرده، در مقابل اراده خدا تحرکات دشمن بی اثره. بنابراین الان هم این تحرکاتی که دشمن میکنه به نتیجه انشاءالله نخواهد رسید. به تعبیر قرآن اینها یه بار تجربه کردن، بارهای مکرری تجربه کردن و دیدن خدای متعال این جبهه رو پیروز کرده. بازم حالا اگه میخوان امتحان بکنن مانعی نداره این تعبیر قرآن رو در سوره مبارکه انفال ملاحظه کردید. خدا امتحان در سوره مبارکه انفال بعد از داستان جنگ بدر رو پیروز کردن مسلمان‌ها، با اینکه از نظر موازنه در موازنه نبودن، یه جمعیت تقریبا یک سوم و کمتر از یک سوم به اضافه امکانات فراوان دشمن و محدودیت امکانات این جبهه، خدا پیروز کرده این جبهه رو. مراحل پیروزی هم در سوره توضیح میده. بعد از اینکه این پیروزی رو توضیح میده میفهمد ان تستفتحوا فقط جاءکم الفتح، خطاب به دشمنه. اگر میخواستید پیروزی رو ببینید که خدا چجوری جبهه عقب پیروز میکنه، که خب دیدید، فقط جاءکم الفتح. حالا بعد از این و ان تنتهوا فهو خیر لکم، اگر دست بردارید به نفعتونه. ولی و ان تعودوا نعود، اگه شما برگشتید ما هم برمیگردیم. ما خیال نکنید شما برمیگردید امکاناتتون رو فراوان مهیا میشه کنید از نو با یک تهیه جدید که میاید موازنه باز تغییر خواهد کرد. اینجوری شما بیاد ما هم میاد، یعنی در این سفارایی ما هم هستیم. بعد صریحا خدای متعال میفهمد که ولن تغن عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، این جمعیت به هم پیوسته هماهنگ شما هرگز شما رو به نیاز نخواهد کرد، ولو فراوان باشید، هم فئه باشید، فئه یعنی گروه به هم پیوسته هماهنگ آماده کار رزمی و نظامی، ولو کثرت. ان الله مع المؤمنین، ما تو این درگیری نه بی تفاوتیم نه طرف شما هست. درسته خدای متعال جبهه دشمن رو هم امداد میکنه، اگر خدای متعال امکانات نده امداد نده که اونا قدم از قدم نمیتونن بردارن، ولی تو این درگیری خدای متعال با جبهه مؤمنینه، بنابراین تردیدی نیست، پیروزی قطعیه. در جنگ احزاب خدای متعال آغاز جنگ احزاب رو با این آیه بیان میکنه، میفهمد که اذکروا نعمت الله، به یاد بیارید ما نعمتهایی رو بر شما فراوان فرو آوردیم از آسمان. نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود، لشکریانی به سوی شما آمدن، یه لشکرم نبود، جنود، ما هم فرسلنا علیهم ریحا و جنودا ولو لم تروا، حالی که شما نمیدید، و ارسلنا علیکم ریحا و جنودا لم تروها، ما از همون آغاز دشمن سفارایی کرد، ما هم سفارایی کردیم، ما از شما غافل نبودیم. تا بعد پایان احزاب که اینا رو خدای متعال منهزمشون کرد. بنابراین نت کنید در این درگیری که الان بیشتر قریب نیم قرن ادامه داره به دشمن با تمام قوا آمده و همه مرحله های قبل رو امتحان کرده، نه آخرین مرحلهش، بنابراین پیروزی در این مرحله قطعی است و انشالله ما به سمت قله ها پیش خواهیم رفت. هم انشالله خدا توفیق میده انتقام خون قائد شهیدمون و این شهدای عزیز رو میگیریم و قصاص میکنیم، در این شکی نیست. ملاحظه کردید رهبر عزیز و بزرگوارمون فرمودن که خدا این آزادگان جهان این ماموریت رو دوش خواهند گرفت، هر کدوم یه بخش از این کار رو انجام خواهند داد، یه نهضت جهانی انشالله، یه بعثت جهانی در راه، هم انتقام، هم قصاص اتفاقات افتاد و هم انتقام. انتقامش هم نهایت کنید یه کار بزرگیست. ما باید پرچم امریکا، پرچم نظام سرمایه‌داری جهانی، پرچم لیبرال دموکراسی رو بیاندازیم. و اینکه قائد شهیدمون فرمودن خدای متعال ملت رو مبعوث میکنه که الهام از آیه قرآن هست دیگه، این بعثتی که اتفاق افتاده یک جنبش و خیزش معنوی است که شما هنوز آثار و برکاتش رو میبینید و تازه در آغاز راهه. این بعثت یه بعثتی است که در این مرحله به این حد خلاصه نمیشه که حالا ما تو خیابون بیستیم، بله تا پایان این فتنه و جنگ خیابونا باید پر باشه و میدان رو ما حفظ کنیم که دشمن استفاده نکنه، کودتاچیا دوباره نیان کودتا بکنن از طریق خیابان. باید ما تو خیابون بمونیم تا پایان این نهضت و خیابان‌ها، باید تا پایان این جنگ. هر وقت دشمن عقب نشینی کرد ممکنه شکل مبارزه ما هم تغییر کنه. فعلا این میدان‌ها و خیابان‌ها تا دشمن هست و جنگ هست، تا احتمال کودتا هست، کودتای مجدد، این خیابون‌ها باید پر باشه از مردم، حالا با آداب و قواعدی که دارن فکر روش می‌کننش. خود شما عزیزان و نخبگان و عموم مردم هم بعد خلاقیت و نوآوری داشته باشیم که این خیابان رو چجوری میشه تقویت کرد، حفظ کرد، آسیباش رو کم کنیم. بنابراین این خیابان هست، ولی انتقام یه چیز بزرگتری است، یه مأموریت بزرگتری است. این بعثت انشالله میره تا انداختن پرچم لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داری جهانی، کما اینکه بعثتی که در سال 57 اتفاق افتاد ادامه پیدا کرد، نظام سلطنتی رو زمین انداخت، بعدم پرچم کمونیست‌ها رو انداخت تو عالم زمین انداخت. مرحله بعدی اینه پرچم شیطان بزرگ و امریکا و لیبرال دموکراسی هم سرمایه‌داری جهانی هم انشاءالله به زمین خواهد افتاد با همین بعثت. این چیز عجیبی هم نیست، کم منفعت قلیلت غلبت فعتا کثیرتا باذن الله. خدای متعال وقتی اذنش رو صادر کنه جمعیت‌های اندک بر جمعیت‌های فراوان غالب میشن. احتیاج به هیچ عده و عده هم نیست. در پایان جنگ احزاب خدای متعال فرمود ردهم رد چی خدای متعال رد کرد به غیظهم، با همه خشمی که داشتن بدون اینکه خشمشون فرو بنشینه پیروزی به دست بیارن، خدای متعال برشون گردون و کفل الله المؤمنین القتال، به چیزی دست پیدا نکردن، خدای متعال کفایت کرد. الان هم داستان واقعا همینه. این بعثتی که با شهادت قائد شهید ما و این شهدای عزیز در راه آقا به پا افتاده، مرحله جدیدی از این بعثت تا تا مرحله ظهور انشاءالله. خدا رحمت کند امام راحل ما رو. می‌فهمودن این انقلاب مقدمه ظهور انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت بقیت الله. در این مرحله با خون قائد شهید ما یه بعثت و برانگیختگی معنوی جدیدی اتفاق افتاده، اینو کوچک نگیری. حالا این حرکت من که گمانم اینه انشالله ادامه پیدا میکنه، پیروزی ها در راه، دشمنم با تجهیز مجدد میاد. اینا نمیفهمن، نمیبینن دست قدرت خدا رو. این عرض کنم تهران وقتی حمله کرد به مرکز مراکز صنایع اتمی ما در جنگ 12 روزه، یه جمله ای گفت، خیلی جمله عجیبی بود، گفت ما حمله کردیم حادثه طبس هم اتفاق نیفتاد. یعنی پیداست هنوز نگران اون حادثه هستن. خب این دفعه که دوباره حمله کردن در جنگ نمازان، حادثه شبیه طبس بزرگترش اتفاق افتاد دیگه در نزدیکی اصفهان. اونجا به تعبیر امام راحل ما شنها لشکر خدا بودن، اینجا هم گل لشکر خدا بود، اینا در گل گیر کردن. بعد دوستان و عزیزان آمدن و فعلا خدا اینا رو زمین گیر کرد. حالا اگه میخواد انتستفت او فقط جا کن فدیدید که، ولی اینا نمیفهمن. معمولا مستکبرین عالم نمیفهمن، انقدر اعراض از آیات میکنن تا خدا آخرین ضربه رو میزنه. اینا دوباره یه بار تجربه کردن، دو بار تجربه کردن، 40 ساله 45 ساله دارن تجربه میکنن، بازم بیان میدان همینه. ان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت ان الله مع المؤمنین. ما با صف مؤمنین هستیم. بنابراین پیروزی قطعی است، جای شک کم نیست. دشمنم ممکنه بره دوباره خودشو تجهیز کنه برگرده، ولی اگه برگرده داستان همون داستان است. لشکر خداست و جنود خدا رو فرستن و عالم ریحن و چه خدای متعال قوای ملکی و ملکوتی رو فرستاده، هم طوفان هم ملائکه و سکینه و آرامش قلبی که بر مؤمنین نازل کرده، روبی که به دشمن مسلط کرده. این لشکریان ملک و ملکوت الهی الان هم هستن، بنابراین در این شکی نیست. منتها چند نکته رو من کوتاه عرض میکنم. یکی این است که ما نباید نگاهمون به این مرحله از بعثت و حرکتی که اتفاق افتاده نگاه تقلیل گرایانه باشه. خیال کنیم ما فقط مأموریم بیایم تو خیابون، نه، این یه حرکت بزرگه، باید ساماندهی بشه. ساماندهیش هم باید مردمی باشه. خود این نخبگان عزیزی که تو خیابان هستن، عموم مردمی که عزیز، خودشون باید نوآوری بکنن، خلاقیت بکنن که این حرکت اگر بخواد آرایش پیدا کنه و یه نهاد مردمی پیدا کنه و ادامه پیدا کنه و سازماندهی بشه تا مرحله پیروزی قطعی، چه لوازمی داره؟ این کار خودش، شما عزیزان و مردمی است که در صحنه هستند و مبعوث هستند. ولی نگاه نگاه تقلیل گرایانه که حالا ما باید بیم 100 روز یه سال تو خیابان، این نیست. بس بزرگتر از این هاست. ما باید قصاص کنیم، حتما باید قصاص کنیم و این قصاص حتما انشالله اتفاق خواهد افتاد. به هیچ کدوم از اینا انشالله به مرگ در بستر از دنیا نمیرن، انشالله همشون قصاص خواهند شد. ولی این بعثت خیلی بزرگتر از قصاصه، خیلی خونخواهی تا بیش از قصاص، تا انتقام انشالله ادامه پیدا میکنه. خودمونو برای اون حرکت بزرگ باید آماده کنیم، این بعثت رو ساماندهی کنیم تا اونجا بره. آفت دیگه‌اش عرض کنم عجله است. دولت مستعجل نباید بخوایم. قصاص امری است که انشالله دم دست، به زودی اتفاقات افتاد، فتوحات در راهن، ولی درگیری ما با دشمن درگیری بزرگی است. نه نگاهمون دشمن نسبت به دشمن باید سهل پندارانه باشه. واقعا دشمنی است بزرگترین امکانات نظامی تاریخ رو داره، آمده به میدان، درگیری‌های قبلی هم به نتیجه نرسیده، جنگ دیپلماتیکشون، جنگ اقتصادیشون، جنگ‌های نظامی خردشون، ایجاد تفرقه در عرض کنم جامعه ما، ایجاد تکثر، به هم زدن وحدت، اینا هیچ کدوم نتیجه نداده. الان آخرین مرحله دیگه آرایش نظامی کرده و اینم بدونید اگر در مرحله‌های قبل دشمن پیروز می‌شد و می‌تونست با جنگ نرم و جنگ شناختی و اینا پیروز بشه، هیچ ضرورتی نداشت که لباسشو از تن در بیارین، دموکراسی غربی و اوریان بیاد تو میدان ما جنگ نظامی با ما بکنه، با جبهه مقاومت جنگ نظامی. این علامت ضعف دشمن، علامت قوت نیست، علامت غلبه ما در استقامته که دشمن آخرین برگ خودشو همیشه تهدید میکرد، گفت گزینه آخر هم هست، گزینه‌ها رو میزن، درسته؟ آخرین گزینه‌اش همین بود دیگه، آخرین گزینه‌اش هم ما دیدیم الحمدلله. خدای متعال ملت ما رو به یک نقطه امنی رسونده. خدای متعال در سوره فتح وقتی از فتح صحبت میکنه، انا فتحنا لک و آثارش، بلافاصله آیه بعدش اینه هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. مؤمنین که تو صحنه میان میایستن، اولین نصرتی که خدا میکنه دینه، آرامش رو نازل میکنه. آرامش چیه؟ مرتبه بالاتر ایمان. وقتی آرام شدن، مهیا شدن، برای صحنه بعدی آماده میشن. دوباره این منزلت از ایمان برای اون صحنه بعدی کافی نیست، آرامش بعدی، ایمان بعدی. بنابراین خدای متعال مردم عزیز ایران رو، مردم جبهه مقاومتشون آرامش داده، به طوری که دشمن واقعا دیگه به زبون میاره، میگه من نمیدونم اینا چرا نمیترسن، روشن نمیترسن، برای چی از تو بترسن؟ بله البته یه دی میترسن. تعبیر قرآن رو ملاحظه کردی در پایان احد و همراه الاسد در سوره آل عمران میفهمد که ذالک و شیطان یخوف اولیاءه، شیطان لشکر خوف میفرسته، دوستان شیطان هم میترسن، ولو به ظاهر در جبهه مؤمنین باشن دوچار خوف و رعب میشن، رعب از رفتارشون پیداست. ولی فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنین از من بترسید، حواستون به من باشه، در سنت من حرکت کنید، مقابل دشمن استقامت کنید، من پیروزتون میکنم. مؤمنین دوچار لشکر خوف شیطان نمیشن. خدای متعال آرامش و اطمینان رو نازل کرده، ولی طرح دشمن طرح بزرگه، امتحانات و امکانات زیادی داره، با امکانات نهایی خودش آمده، با ما داره جنگ وجودی میکنه، میفهمه جنگ وجودی. ببینید عرض کردم پیروزی قطعی است، سنت الهی اینه، نصرت وعده، بیانات رهبر عزیزمون خوندم که این از یک شهود عرفانی هم ناشی میشه، صرفا یه محاسبات عقلانی دقیقی که ایشون داشتن و صحنه رو میدیدن صرفا اون نیست. میگن من میدانم خدای متعال اراده کرده این ملت رو به پیروزی برسونه، به قله ها برسونه، پیروزی در تراز این ملت، دشمنی دشمن، توطئه‌هاش، مخالفاش، جنگش اثری نخواهد داشت. به معنی واقعی کلمه دشمنیش غلطی نمیتواند. این خیلی بشارت بزرگی است. ولی ببینید یک، ما نباید مأموریت خودمون رو کوچک ببینیم. همینطوری که مأموریت انقلاب اسلامی رو یه عده کوچک می‌دیدن، خیال می‌کردن الان مردم اومدن سال 57 تو خیابون شاه راضی شده شورای سلطنت درست کنه. میگفتن خب دیگه بس دیگه. حالا او رفت، بس دیگه، چرا قدم بعدی برمیدید؟ چرا لانه جاسوسی اشغال میکنید؟ چرا وارد درگیری با امریکا میشید؟ الان هم همینطوره، بعضی نگاه تقلیلگره، خب برید تو خونهاتون مأموریت انجام شد. این نیست، این مأموریت، مأموریت انداختن پرچم امریکاست و مردم مبعوث شدن. این خون پاکی که ریخته شده مقدمه انداختن پرچم لیبرال دموکراسی به سرمایه‌داری جهانیست. بنابراین ما مأموریت خودمون کوچک نبینیم، با دشمنم با سهل پنداری برخورد نکنیم که حالا اگه مثلا 10 روز 20 روز، این نیست، این جنگ وجودیه، ادامه داره و انشالله پیروزی با ماست، قطعا خدا وعده داده نصرت میکنه. و دیگر این که مواظب باشیم اون سرمایه‌ای که خدای متعال به ما داده، به پیامبر گرامی اسلام، فقط هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدای متعال تو رو با مؤمنین کمک کرده، میفهمد الف بین قلوبهم، خدای متعال الفت قلب ایجاد کرده بین این مؤمنین. تمام امکانات خودتون که هیچ، تمام امکانات مادی عالمو خرج میکردید این امت ساخته نمیشد، این امت با پول ساخته نمیشه، ولکن الله الف بین. دوباره تاکید میکنن این الفت سرمایه الهیه، این الفت، این عرصی که ما بهش نیاز داریم. مؤمنین باید هم الفت داشته باشن، درجات ایمان باید همدیگر رو تحمل کنن. این الفت سرمایه الهی است، فقط ساخت خداست، با امکانات مادی ساخته نمیشه و این نصرت ولی خداست در صحنه های سر. ایتک بنصره و الف بین قلوبهم، این سرمایه رو ما باید به دست بیاریم، به دست مداد خدا قدرش رو بدونیم. با این سرمایه در مقابل توطئه ها خدا جبهه حق و پیروز میکنه. و ان یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم. این سرمایه که در مقابل توطئه های دشمن ما رو مقاوم میکنه سرمایه خدا به ما داده. این درجات ایمان باید حفظ بشه، الفت داشته باشن. دشمنم تمام تلاشش اینه این الفت رو به هم بزنه. این داستانی که در سوره مبارکه حجرات خدای متعال مفصل بهش پرداخته، میگه مقابل خبری که پیامبر آورده که دعوت به توحیده، یه فاسقی هم صدا بلند میکنه، خبر میاره. این خبر میخواد چیکار کنه؟ میخواد چوب رو به هم بریزه. صریحا قرآن میفرماد دیگه، من ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا الا تصيبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اگر فاسق خبر آورد گوش ندید، برید تحقیق کنید، بلا بینتون درگیری ایجاد میکنه، بعدم پشیمون میشه. ادامه همینه که خدای متعال میفرماد مواظب باشید دوچار بغی نشید، مواظب باشید لقب رو هم دیگه نذارید، مواظب باشید ایجویی از هم دیگه نکنید، مواظب باشید تمسخر نکنید، سوء ظن به هم پیدا نکنید، تجسس نکنید، غیبت نکنید، همدیگه رو از بین نبرید، گوشت مردتون رو بخورید. مواظب باشید درجات تقوا معیار شرافته. اگر شیطان، اگه این فاسق تونست بین شما اختلاف ایجاد بکنه، شما رو به عیب جویی و همز و لمز و سوء ظن و غیبت و بدگویی بکشونه، بعد فاسق ها رو بر شما حاکم خواهند کرد. ارزش های اجتماعی تغییر میکنه. تو همین سوره است اتفاقا. این سرمایه اجتماعی دشمن داره، دشمنش کیه؟ فاسقه. اون فاسق بزرگ الان زمانه ما این ترامپ یه خط در میون روایت فتح از خودش میکنه، از ما روایت شکست میکنه، جنگ روانی ما میکنه، بین خودمون اختلاف ایجاد میکنه، در حالی که پیروزی بعد پیروزی برای ما خدا حاصل کرده. اگر چشممون رو باز کنیم، فتوحات پیاپی خدا روزی ما کرده، نصرت الهی این طرف بوده. بعدم به نظر من الانم سخن همینه، انت عودو نعود، برگردید ما هم هست، بلن تغنی انکم فعتکم شیئا ولو کثرت، به شرط اینکه ما خودمون حواسمون رو جمع کنیم، ما مواظب باشیم. یک، ماموریتمون رو کوچک ندانیم. یه روز و دو روز و ده روز نیست، تا نندازیم این پرچمو باید این بعثت باشه و هست انشالله. دو، مواظب باشیم که دشمن رو کم نگیریم. نه، دشمن آمده، جنگ وجودی خواهد ایستاد، میاد، ولی پیروزی با ماست انشالله. این سرمایه پرچمدار الهی رو، سرمایه‌ای که الان خدا برای رهبر عزیزمون فراهم کرده، این الفت قلب رو، این الفت قلب رو پاسداری کنیم، نگهش بداریم، نذاریم دشمن نبع فاسق با جنگ رسانه‌ایش، با سیاست‌های خبریش، این الفت رو از بین ببره. اینم یه نکته است. ولی این شرطش چیه؟ شرطش اینه، الفت وقتی حفظ می‌شود که مرزبندی با دشمن حفظ بشه. بعضی خیال می‌کنن الفت یعنی مرزا رو کنار بذاری. فتح، مسیر حضرت مسیر فتح و پیروزی است. پیروزی قطعی هم است، آخرش هم پیروزیه. لیوزهر اول دین کله در سوره فتح ملاحظه کردید. ولی همراهان پیامبر در این مسیر فتح اشداء علی الکفار رو هم آوینا. این الفت بدون دشمنی ممکن نیست. خدا رحمت کند امام راحل در سیاست های سازندگی سال 67 میگن عزیزان من، خشم خودتون رو نسبت به اون موقع، میگن شوروی هم بود، به امریکا و شوروی حفظ بکنید تا پرچم اسلام در قله های جهان به اهتزاز در بیاد. نباید عادی سازی بشه. دیدید جریان نفاق در دنیای اسلام میخواد عادی سازی کنه. حتی یادتون است، خاطر مبارکتون است، آیات جهاد رو از کتب درسیشون حذف کردن. در ایران هم این کارو میخواستن بکنن، میخوان عادی سازی بکنن. ما اگر میخوایم الفت بین خودمون حفظ شه، باید این خشم رو حفظ کنیم. دشمن اصلی رو بشناسیم، صف بندی با او حفظ بکنیم. این دشمن اصلی هم دو چیزه، یک غرب سرمایه‌داری و کفارن، امریکاست، شیطان بزرگه، و ادامه شیطان بزرگ در دنیای اسلام که به تعبیر قائد شهیدمون و امام عزیزمون اسلام امریکاییست. اون قرائتی از اسلام که میفرمودن قرائتی از اسلام اونا، یعنی اسلامی که ابرقدرت شرق و غرب رو به خاک مذلت میشونه، این قرائت از اسلام، اسلامی است که غرب و شرق و چیزی، الان شرق گرفته، الان پرچم مقابل ما غرب سرمایه‌داری است. این قرائت از اسلام پرچم غرب و چیزی نمیبینند، به حساب نمیاره، میدونه اسلام بر او غلبه میکنه. در مقابل این یه قرائتی در دنیای اسلام است، اختصاص به ایران هم نداره، اون قرائتی که غرب مهم میبینه، کت خدا میبینه، میگه اونا پیروزن، باید با اونا کنار آمد. اسلام ذیل تمدن غرب رو به عنوان یه فرهنگ مطرح میکنه، به قول خودشون اسلام فرهنگی در مقابل اسلام سیاسی. مقابل ما این دو جریانن، در همه دنیای اسلام هستن، در غرب هست، در ایران هم هست. یه جریان قرائت امریکایی از اسلام، اون قرائتی از اسلام که با توسعه غربی جمع میشه، با سیادت غرب و امریکا جمع میشه، و یک سرمایه‌داری وابسته به نظام سرمایه‌داری جهانی در دنیای اسلام است که منافعشون وابسته به بقای غرب سرمایه‌داری است. لذا تلاش میکنن غرب سرمایه‌داری حفظ کنن، لذا برای امریکا فرش قرمز پهن میکنن جلو پاش، اختصاص به کشور ما نداره، تو دنیای اسلام هستن، رقیب ما اینا هستن، کفار و منافقین، امریکا و اسلام امریکایی. در ایران هم هست، ما صف‌بندیمونو با اینا باید دقیق تر بکنیم، الفت بین خودمون هم زیاد بکنه. ما یه نفاق داریم، یه درجات ایمان، درجات ایمان مکلفند با هم مدارا کنن، همدیگر رو تحمل کنن. از اون طرف هم صف‌بندی با کفار و منافقین باید قطعی بشه. معنای این حرفی نیست که ما با دیگران هم بریم وفاق کنیم، ما دنبال یه اتحاد مقدسیم به تعبیر رهبر عزیزمون، که اتحاد جبهه مؤمنینه، البته با شرح صد به مؤمنین نگاه میکنیم، درجات ایمان متفاوته. اون خود باید خاطر مبارکتون هست، من نمیخوام یه موقعی خدایی نکرده سهل پندارانه به احکام اسلام نگاه بکنیم، اصلا اینجوری نیست، ولی خاطرتون هست به حضرت موسی بن جعفر عرض کرد آقا بعضی دوستان شما گناهانی میکنن که شایسته نیست، ما ازشون تبری بجوییم. حضرت فرمود اگر دوست ماست، اگه مؤمنه، از خودش نه ولی از عملش تبری بجوییم. گاه بگیم فاسقن، فرمود نگید فاسقن، اینا فاسق العملن، طیب الروحن. این معناش همینه. از یه جبههی خدا درست کرده، جبهه مؤمنین، الفتی درست کرده، این سرمایه پرچمدار ماست. این سرمایه به هم بخوره ابزاری نداره برای مقابله. همونی که فرمودن ما یعنی ملت عزیز، شما مردم و من. درسته، این سرمایه سرمایه ایست که با اون میشه کار جلو برد. این الفت هم وقتی حفظ میشه که ما نسبت به هم شرح صد داشته باشیم، درجات ایمان رو بفهمیم، البته وقتی هم حفظ میشه که نسبت به جبهه مقابل صف بندی کنیم. اگر نسبت به اونا صف بندی نکردیم، قطعا الفت بین خودمون هم از بین خواهد رفت، دیگه الفت ایمانی نیست. اینی که بعضیای میگن مثلا وفاق، من نمیدونم مقصودتون الفت ایمانیه بین مؤمنینه، نه با دشمن، نه با کسانی که دلشون پیش دشمن فرش قرمز پهن میکنن، پیش با اونو که نمیشه الفت داشت، وفاقی معنا نداره. این صف بندی بستر این وفاق رو درست میکنه. عنایت کردیم. یه نکته آخرم عرض بکنم که دیگه حالا گفته، من الان گمانم اینه، این امریکا طرفداران خودشو در دنیای اسلام و در کشور ما با خودش پایین خواهد کشید. ملاحظه کردید وقتی عذاب خدا نازل میشه، خدای متعال قوم لوط رو میخواد عذاب کنه، به پیغمبرش میگه پیغمبر ما خودت و مؤمنین رو بردار از این شهر برو، ولا یلتفت منکم احد، اصلا به پشت سر هیچ نگاهی نکنید، هیچ تعلقی نداشته باشید، برادرم مونده، قوم خویشمون مونده، تعلقاتتون رو بکنید. چون خدا وقتی میخواد عذاب نازل کنه، اگر ما غفلت کنیم عذاب ما رو هم خواهد گرفت. اینو در روایت دیدید، فرمود وقتی عذاب بر فرعون نازل شد، بنا شد غرق بشن، یکی از یاران حضرت موسی، برادرش تو قوم فرعون بود، رفت او رو نجات بده، بهش بگید شما غرق میشید، حضرت موسی رد شد با عافیت، صحنه بلا عذاب شماست. تا رفت برادر بیارس دریا به هم آمد، اونم غرق شد. حضرت فرمودن این جهنمی نیست، ولی وقتی عذاب نازل میشه، اگه کنار اونا باشه تو رم میگیره. بدونن اونایی که دلبسته به امریکا و غربن، اونی که سنت الهی اقتضا میکنه، اونی که رهبر عزیزمون به ما بشارت شد دادن، اینه که دشمن شکست میخوره، دشمن پرچمش میفته. اگر شما و اگر ما دل بسته به دشمن شدیم، ما هم با دشمن میفتیم. امریکا خودش الان داره میفته، میخواد ما هم با خودش پایین بکشه، خب صفحه اونو جدا کنیم دیگه. و اگر کسانی کنار امریکا بدونن، بدانن که وقتی عذاب خدا میاد، اونا هم با دشمن پرچمشون فرو خواهد افتاد. البته روشنه در دنیای اسلام اینا هستن دیگه، میدونی شما نظام از کنم قرض‌زده‌ها رو در دنیای اسلام در کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس میبینید، در کشورهای دیگه میبینید فرش قرمز بند میکنن، تو کشور خودشون استقبال میکنن، راه میدن، میشینن، مسلمون هم به ظاهر هستن دیگه. همین چند روز پیش میدونید مهمان یکی از کشورهای اسلامی بوده دیگه. این جریان جریانی است که مقابل غرب سرمایه‌داری فرش بند میکنه، خودشون هم وابسته، منافعشون در بقای غرب سرمایه‌داری است. تعجب نکنید اگه اینا برای غرب فرش بند میکنن، دفاع میکنن، توجیه میکنن، تئوریزه میکنن، نظریه پردازی میکنن که اثبات میکنن غرب مسیرش درسته و راه درست میره. اینا بقایشون به بقای امریکاست. ولی خدای متعال اراده‌ای که فرموده انشالله هم پرچم امریکا رو میاندازه و هم پرچم اینا فرو خواهد افتاد. و این رو عرض بکنم، قائد شهید ما با اینکه به خوبی میدانستند هم در دنیای اسلام هم در کشور ما یه جریانی وجود داره که جریان سرمایه‌داری وابسته به امریکاست و همینا هم هستن که بعضیاشون قصد کودتا داشتن، ما نمیدونیم با که اطلاعات نداریم که، ولی قائد شهید ما فرمودن قطعا کودتا بوده، درسته؟ سرانی بودن، جریان همینا هستن. ولی بدانن که خدا اگر امریکا رو بزنه اینا هم با امریکا فرو خواهد افتاد و امریکا اینا هم با خودش پایین خواهد کشید، پرچم اینا هم خواهد افتاد. ولذا قائد شهید ما هم مبارزه با اینها رو بردن در طول مبارزه با امریکا، وقتی او ضربه بخوره اینا هم ضربه خواهند خورد، کما اینکه کمونیستا وقتی پرچم شوروی افتاد فروپاشی شد. اگر شوروی بود الان هنوزم ما تو خیابونا باید با اونا درگیر بود. غرب سرمایه‌داری و طرفدارانش در دنیای اسلام داستانشون همینه. انشالله فتوحات در راه، انشالله پیروزی خواهد بود. و حالا انشالله یه موقعی عرض میکنم که شرطش هم اینه، شرط آخری که حالا انشالله یه موقعی دیگه عرض بکنم، ما نباید تریدون ان غیر ذات شوکت تکونون، این رو نباید بکنیم. درسته، این درسته که امکانات مادی هم که در دست دشمن مال ماست، لذا وقتی به ما برمیگرده قرآن ازش تعبیر به فیع میکنه، اون مال مؤمنین دوباره برمیگرده. ولی قرآن فهمید اشتباه نکنید، ما به شما وعده داده بودیم یکی از این دوتا کاروان رو بهش دست پیدا میکنید و پیروز میشید، شما میخواستید اونی که سلاح نداره، اونی که ساعتش خار نداره مسلحی برید کاروان تجاری و مصادره کنید، حقتون رو بگیرید. ولی ما میخواستیم حق رو حقاق بکنیم. آیه بعدش هم تا ظهور میره، به یحق الحق فرمود تا ظهور. این فقط مال بدر نیست، الان هم همینطوره. ما اگر عجله کنیم دنبال غیر ذات شوکه باشیم حق ماست، امکاناتی که دست دشمنه باید به ما برگرده به برم میگرده. ولی یمکنن نلهم، خدا میتونه اینو به ما برمیگردونه. ولی ما نباید عرض کردم سهل پنداری کنیم. خدای متعال اراده کرده که ما بیستیم با اون ذات و شوکه درگیر بشیم تا پرچم باطل بیفته، این اراده خداست و اون قنائم بعد او به دست خواهد آمد انشالله. انشالله اینم خدا به ما توفیق بده که عجله نکنیم دنبال اون غیر ذات و شوکه زود نباشیم. بعضی از منافق هم نیستن، درجات مؤمنینه دیگه، میخوان خیلی زود به اون غیر ذات و شوکه دست پیدا کنن. اراده الهی این نیست، اراده الهی اینه که ما مؤمنین رو وارد یه میدان درگیری بکنه با اون جریان مسلح و مقتدر و نظامی و آماده به کار درگیرمون بکنه تا به دست ما کلمه باطل زمین بیفته انشاءالله، به دست مؤمنی. این اراده. البته وقتی اون پرچم افتاد امکانات هم خواهد آمد، ما اگر عجله کنیم زود بخوایم بریم سراغ اون کاروان تجاری و به اون امکانات برسیم، از این فتح غافل میشیم. خدا ما را حذف میکنه، پرچم مبارزه با کفر رو میده دست دیگرانی که خودشون آماده کردن، این جوانهای عزیزی، این شهدایی که ما توی این روزها دادیم و در طول دفاع مقدس و این 45 سال و 48 سال همه اون کسانی بودن که خودشون رو برای غیر ذات شوکه آماده کرده بود، برای اون ذات شوکه، اون کسی مسلح، اون نیروی مسلح، اون نیروی نظامی، برای اون درگیری سخت خودشون رو آماده کرده بودن و اونا هستن که کارو به نتیجه میرسونن. من نمیگم اینا مؤمن نیستن، درجات ایمانه، ما هم یه جایی باید باشون مدارا کنیم. ولی بدانن اگر بخوان دنبال غیر ذات شوکه برن، زود از دل این درگیری دنبال غنایم مادی باشن، خدا اونا رو حذف خواهد کرد. این پرچم اقامه حق رو دوش کسانی خواهد گذاشت که آماده درگیری با اون جریان مسلحن. تا که اینه یه قلق، تا این پرچم بیفته، وقتی پرچم افتاد امکانات بر میگرده به جبهه فیعه، مال مؤمنین است، مال اونا نیست که. خدا بر میگردونه اینو. در طول درگیری های اسلام تعالی هم همینجور بوده. انشالله خدا کمک کنه بتونیم این بعثتی که اتفاق افتاده هم بشناسیم، هم عرض کردم حفظ این بعثت، سازماندهیش، نهاد مردمی برش ایجاد کردن، تعیین مسئولیت کردن، نقش آفرینی کردن، نقش های متکثر، این کار خود این مردمه. نمیشه به دولت ها سپرد، نمیشه به غیر خود مردم سپرد. باید برای نهادش فکر کنیم. این بعثت انشالله ادامه پیدا کنه و ادامه پیدا میکنه انشالله. قائد شهیدمون فرمودن که اگر فتنه ای پیش بیاد، خدا متعالی مردم رو مبعوث میکنه، فتنه ها رو، آتش ها رو خاکستر میکنن دیر پاشون انشالله. و انشالله این پیروزی، پیروزی قطعی است، به شرط اینکه این ملاحظاتی که باید جبهه مؤمنین داشته باشن در این ملاحظات کوتاهی نشه. عرض سلام میکنم، انشالله از انفاس عزیزم استفاده میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. از اینکه زیادی از حد صحبت کردم، نباید میدان انقدر صحبت بشه. از همه عزیزان اسخا، از اساتید خودم اسخا.